أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در جهت ثانیه ادبست که بیان جهت ثالثه ادبست که بیان اشکالات بر تطبیق استصحاب در مورد بحث که شرط در رکعات باشه، به اینکه آیا می توانیم استصحاب عقد بکنیم، به این صحیحه عقد بکنیم برای حجیت استصحاب یا نه، اعتراض دوم اعتراض مرحوم شیخ بود که اعتراض اول مرحوم شیخ بود که این روایت اگه جواز بر استصحاب بکنه، رکعتی که ازش در میاد رکعت موصوله هست، بنابر استصحاب اقتضای رکعت موصوله را داره، به این قابل التزام نیست. از این اعتراض جوابهایی داده شده، جواب رسیدیم. جواب اول که جواب مرحوم عراقی و عده محققین بود، جواب دوم جواب مرحوم آخون بود، جواب سوم در بین جواب مرحوم نائینی که فرمودن که فاصله فرمایش مرحوم نائینی در اینجا اینه که استصحاب در مورد روایت که بحث شک در رکعات هست، اینطور نیست که اثبات بکنه رکعت موصوله را تا به محذور به اشکال ما بیفتیم و نتونیم برای حجیت استصحاب به این روایت استدلال بکنیم، بلکه از خود همین روایت استفاده میشه وجوب اتیان به رکعت احتیاط مفصولتا منفصلتا. چرا؟ به جهت این که به ملاحظه این صحیحه و ادله خاصه‌ای که در صلات احتیاط وارد شده، مجموعاً اینجور به دست میاد که در مواردی که مکلف شک در اتیان رکعت رابعه دارد و به حسب وظیفه واقعیه تکلیف این شخص با بقیه مکلفین مختلفه، تکلیف همه مکلفین در به نوع مکلفین طبیعی مکلفین در انجام نماز چهار رکعتی اینه که رکعت چهارم رو متصله بکنه، ولی خصوص شخصی که بین سه و چهار شک داره، وظیفه واقعیه او این است که مفصوله بکنه. وظیفه واقعیه او اینه که نمازش رو به رکعت چهارم رو جدای از رکعات قبلی بکنه و منفصل از او بکنه. خب کسی که شک داره در اتیان رکعت رابعه، وظیفه او اینه که جدا بکنه. منتها موضوع این تکلیف واقعی ما دو جز داره. یک جزش اینه که شک داشته باشد در اتیان رکعت چهارم، و یک جزش اینه که رکعت چهارم را نیاورده باشه. اون مکلفی که رکعت چهارم را نیاورده و شک داره که چهار رکعت خونده یا چهار رکعت نخونده، وظیفه او این هست که یک رکعت منفصل بکنه. مکلفین دیگر که شک ندارد، اونها اگر رکعت چهارم را نیاوردن باید متصل بخونن، ولی این مکلفی که شک داره اگر رکعت چهارم را نیاورده، این باید منفصل بخونه. خب وقتی که موضوع مرکب باشد از عدم اتیان به رکعت رابعه و شک در اتیان، عدم اتیان به رکعت واقعا و شک بالفعل در اصول در تحقق رکعت، خب اگه این باشه، در این موضوع مرکب یک جزءش بالوجدان مغرض هست چون شک داره، یک جزءش را هم استصحاب درست میکنه. استذهاب در این سیه زراره آمده تا یکی از دو جزء این موضوع مرکب را درست بکنه. خب در وقتی که هر دو جزء مهرز شد، یکیش بالوجدان یکیش بالاستذهاب، طبعا بله حکم او بار میشه که ایجاد رکعت منفصلتا باشه، چون مقتضای جمع بین ادله این هست که به حسب تکلیف واقعی تبدل در تکلیف واقعی پیش آمده، به موضوع تکلیف واقعی امر مرکبی هست، استصحاب یه جزء از این امر مرکب مقرر بالوجدانه، استصحاب یه جزء دیگر رو میتونه اثبات بکنه، بنابراین از در مجموع از اجرای استصحاب در محل بعد اتیان به رکعت منفصلتن استفاده میشه. و پس استصحاب نه تنها بله اثبات رکعت متصل نمی کنه، بلکه به عکس اثبات رکعت منفصل می کنه. این حاصل فرمایش مرحوم ناهیلی. توضیح این فرمایش که در کلام مرحوم آقای خویی هم اومده عبارت از اینه که ایشون فرموده با توجه به این که اجزای امر ظاهری نسبت به تکلیف واقعی متوقف بر اینه که در واقع توسعه داده بشه و الا معنا نداره، که همونطور که در بحث‌های قبلی گفته شده معنا نداره که در حالی که تکلیف واقعی به حال اول خودش باقی هست در این حال امر ظاهری مجزی از او باشه. این مقدمه اید که در موارد قبل در مطالب قبلی به او اشاره شده. خب بر اون اساس در اینجا ما برگردیم به ادله‌ای که دلالت میکنه بر اینکه نماز ظهر 4 رکعت هست و این 4 رکعت هم باید پشت سر هم خونده بشه متصل با هم دیگه. این ادله احکام اولیه است، ادله اولیه در باب صلات که صلات مشتمل بر اجزا و شرایط هست، وسط این اجزا نباید تشهد و تسلیم و تکبیر از احرام بیاد. این ادله اولیه این رو دلالت دارد. از طرفی ما به ادله نماز احتیاط که مراجعه بکنیم، در نماز احتیاط در اون ادله اومده که امام علیه السلام فرموده که من طریقی به شما یاد میدهم که اگر در واقع شما 3 رکعت هم خونده باشید با این طریق نماز شما صحیح می شود. فرموده که نماز اون ادله نماز احتیاط از اونها استفاده میشه که به صورت منفصل. امام فرموده در شک بین 3 و 4 تشهد به خونا سلام بگو و تکبیرت برای رکعت آینده بله تکبیرت الاحرام بگو. خب در دلیل نماز احتیاط این مقدار را دلالت داره. خب در این موارد خب امام فرموده اگر شما شک داری در ظرف شک به این کیفیت عمل بکنی وظیفه واقعیت انجام شد، یعنی چیزی بر عهده تو نیست، نماز صحیحه. اگر در واقع 4 رکعت خونده باشه که هیچی مشکل نداره، با هم نماز اون تشهد تسلیم در محلش واقع شده مشکل نداره، ولی اگر در واقع هم 3 رکعت خونده باشی، در فرضی که در واقع 3 رکعت خونده باشی، این نماز احتیاط متمم او هست. بعدا اگه کشف خلاف هم بشه بعد از نماز به نماز احتیاط هم فهمیدی احراز کردی که اون قبلی ها 3 رکعت بوده، به این تشهد و تسلیم فی غیر محلی واقع شده، حتی اگر بفهمی دیگه این نماز اعاده نداره، نماز صحیحه. خب این را دلیل نماز احتیاط، ادله نماز احتیاط به ما میگه. خب این مفهوم را، این مضمون را اگر زمینه بکنیم با اون ادله احکام اولیه، ادله اولیه‌ای که اجزا و شرایط و موانع را برای نماز بیان میکنه، نتیجه اون میشه که بحث به تکلیف واقعی اینطور نیست که در حق همه مکلفین تکلیف واقعی اونها ایجاد رکعت 4 رکعت متصلتا باشه، معنا نداره، چون اگه در حق همه حتی این مکلف شاک این مکلفی که شک بین سه و چهار داره، حتی در حق او اگر تکلیف واقعی او رکعت موصوله باشه، معنا نداره که رکعت مفصوله او به خاطر شک مویدی از او باشه. پس چون اجزا درست شده و اجزا هم جز با توسعه واقع جمع نمیشه، پس نتیجه میگیریم که به حسب تکلیف واقعی مکلفین دو قسم هستن: مکلفی که شک بین سه و چهار نداره و مکلفی که شک بین سه و چهار داره. اون بقیه مکلفین که شک بین سه و چهار ندارد، اونا تکلیفشون همون موصول است، ولی این مکلف تکلیفش مفصول است. خب چون در اینجا تکلیفش اینه که نماز احتیاط را منفصل بکنه، ولی نماز احتیاط که متمم هست به عنوان منفصل، جز منفصل متمم نماز هست، در جایی هست که شخص واقعا سه رکعت خونده باشه، ولی اگه چهار رکعت خونده باشه که این متمم نیست، که متمم بودن مال جایی که سه رکعت خونده باشه. با توجه به این که بله مجزی هست در حالی که در واقع سه رکعت خونده باشه، این منفصل مجزی هست، و در جایی هم که در حقیقت در مبال شک در واقع چهار رکعت خونده باشه، اونجا معنا نداره که این متمم باشه. از ضمن این دو مطلب به هم نتیجه میگیریم که پس موضوع رکعت منفصله که به عنوان واجب در عهده قسمی از مکلفین در اومده، موضوع رکعت منفصله بله شک بین سه و چهار و عدم اتیان به رکعت چهار هست واقعا، چون اگه واقعا انجام داده باشه که این معنا نداره که متمم باشه. خب میشه موضوع مرکب. موضوع مرکب که شد، در یک جزء این موضوع رو اگه بالویدان احراز بکنیم، جزء آخر رو به تعبد بله اثر بار میشه. خب در اینجا در صحیح زلاره امام علیه السلام فرموده که در جایی که شک بین سه و چهار داری، وظیفه تو رکعت منفصله. در حقیقت فرموده قام فاضافه الیها رکعت منفصله، حکم در بین رکعت منفصله. این حکم هم تعلیل شده به استصحاب، چون موضوع این حکم مرکب از دو جز هست، یه جزش که محرز بالویدان از او برای بیان تحقق اون جز دلیل نمیخواد، ولی جز دیگر که احتیاجی به احراز داشت به محرزش هم فقط استصحاب بود، امام علیه السلام به استصحاب اشاره فرموده. پس اجرا تمسک به استصحاب برای بیان رکعت منفصله است، چون به عبارت دیگر از راه تمسک به استصحاب امام موضوع رکعت منفصله را برای زلاره محرز قرار داده، که در نتیجه حکم او که وجوب الاتیان به رکعت منفصله باشه باشه. در خود روایات احتیاط اینجور اومده که این ادله اجزای واقعی، ادله اجزا و شرایط موانع اون که در جاش هست، ولی اون از اون روایات احتیاط اینجور استفاده میشه که امام فرمود که در جایی که مکلف شک داره، به این شک داره، اگر رکعت اینو بهش یاد میدم نمازش کامل میشه، اگر در واقع چهار رکعت خونده باشه که هیچی به خاطر عمل قبلیش، اگر در واقع سه رکعت خونده باشه، این رکعت منفصل، این رکعت چهارمی که منفصلا انجام شده، این متمم نمازش هست و نمازش رو تمام میکنه. پس امام در روایات احتیاط فرموده کسی که شک داره و در واقع هم رکعت چهارم رو نخونده، که اونجا که رکعت چهارم رو خونده باشه که احتیاج به این چیز نیست، در این شرطی که رکعت چهارم را نخونده، اگر رکعت منفصل را ایجاد بکنه نمازش صحیحه، نمازش تمام میشه. پس از این استفاده میکنیم که موضوع رکعت احتیاط شکه و عدم اتیان به رابع هم از همین استفاده میشه، چون خود امام اینجور فرمود که کیفیت یاد میدم که اگر کامل بود که این مثلا فضل و اینها باشه یا اصلا عمل زائدی حساب بشه، و اگر شرکت بود این متمم باشه. عنایت روی فرض نفسه، در فرض نفس و شرکت واقعی بودن این متممه. از این استفاده میشه که ما بله خود این اون چیزی که در رکعت اعتیاد اومده اینه که این مجزی هست، اگه مکلف این کار رو بکنه مجزی هست، ولی چون اجزا ملازم با توسعه در واقع هست، از اجزای این حالت این عمل، عملی که در ظرف شک مکلف انجام میده، از اجزای این عمل در ظرف شک کشف می شود که تکلیف واقعی در حق این توفیق، تکلیف واقعی این شاک غیر از تکلیف واقعی در حق دیگرانه، که در کلام معلوم نمونده که منقلب میشه تکلیف واقعی به حسب شکی که در اینجا هست. در حقیقت این اتیان برکت منفصل این اینجور نیست که فقط وجوبش وجوب ظاهری باشه، وجوب واقعی داره، منتها برای این مکلفین وجوب واقعی داره، نه برای همه مکلفین. خب این فرمایش بله مرحوم ناینی که در کلامات مرحوم آقای قویی هم توضیح و تعریف شده و همین به عنوان جواب از کلام مرحوم شیخ در اینجا پذیرفته شده. آیا این جواب تمام است یا تمام نیست؟ در کلمات به این جواب اشکال شده، اشکالاتی در کلام مرحوم ابوانی نسبت به این بله بیان وارد شده و بعضی از اشکالات هم در کلام دیگران مثل کلام مرحوم آقای صدر این اشکال مطرح شده. یه اشکال عبارت از اینه که یکی از اشکالاتی که در کلام مرحوم اصفهانی اومده عبارت از اینه که شو فرموده که ما نمیتونیم موضوع تکلیف واقعی را این به نحوی که مرحوم ناینی گفته به این کیفیت تصویر بکنیم که بگیم رکعت مفصوله حکم هست، ایجاب رکعت مفصوله، لزوم اتیان به رکعت مفصوله حکم شخصی است که هم شک در سه و چهار داره و در واقع لم یأت به رکعت رابعه. چرا؟ به جهت اینکه جعل چنین حکمی معقول نیست که شارج این حکمی را جعل بکنه. چطور جعل چنین حکم معلوم نیست؟ به خاطر این که حکمی که مولا جعل میکنه به غرض اینه که به مکلف باطل بشه، علا تقدیر اصول مکلف را به سمت عمل سوق بده. اگر حکمی جعل بشه که قابل وصول نباشه و به نحوی که اصلا قابل وصول نباشه، یا اگر واصل شد خود وصولش سبب بشه که موضوع او منتفی بشه، چه جعلی چه این حکم لغو هم به همون نحوی که مثلا در مثل چیز گفتن در صلات ناسی اینا اختصاص ناسی به صلات گفتن، شعاره بگه که ای ناسی بر تو لازم هست که این عمل رو نماز مثلا بدون سوره بخونی، یه تکلیف عام ببره روی همه مکلفین، یه در خصوص ناسی یه تکلیف خاص قرار بده، این تکلیف قابل وصول نیست، چون ناسی اگر ملتفت به نسیانش نباشد این تکلیف برای او انبعاث موجب انبعاث نمیشه. اگر هم ملتفت به موضوع بشه، یعنی نسیان خودش را متوجه بشه، دیگه از موضوع او خارج میشه، این تکلیف بالا ناسی هست، کسی که ملتفت شده که دیگه نمیتونه از این تکلیف در حق او جعل نشده. خب پس به صورت قاعده کلی این مقدمه تمامه که اون تکلیفی معقول هست جعلش که قابل وصول به مکلف باشه، چون غرض از جعل تکلیف اینه که علی تقدیر وصول به مکلف واصل بشه و مکلف را حرکت بده. تکلیفی که قابل وصول نباشه معقول نیست فی حد نفسی، یلزم من جعلی لغویت. خب در اینجا بله این قاعده کلی اینه. در محل بعد اگر شما گفتید که وجوب رکعت مفصوله تک حکم هست و تکلیف هست برای بله چنین مکلفی، برای چنین مکلفی، خب این حکم در حقیقت قابل وصول به مکلف نیست. چرا؟ این حکم قابلیت بعث مکلف را نداره. چرا؟ به جهت اینکه در اینجا شما در موضوع او عدم اتیان به رکعت رابعه را عقد کردید. اگر مکلف بفهمد که رکعت رابعه را نیاورده، اگر بفهمد که رکعت رابعه را نیاورده، وظیفه او این است که رکعت چهارم را متصلتاً بخونه دیگه. اگر هم ملتفت نشود که این تکلیف برای او بعض این حساب نمیشه، موجب تحریک او نمیشه، پس این تکلیفی که شما به ما ارائه میکنید، میگید که تکلیف واقعی این مکلف خاص عوض شده از اون تکلیف اولی، این صیغه از تکلیف فی حد نفسه غیر معقوله، چون تا وقت این تکلیف اگر اصلا واصل به مکلف نشه جعلی چه این تکلیفی لغوه این و نمیتونه، اگر در این مورد این تکلیف اگر واصل به مکلف نشه نمیتونه مکلف رو منبعث بکنه، اگر واصل به مکلف بشه موضوعش عوض میشه دیگه مکلف از این موضوع این خارج میشه، وارد در موضوع رکعت موصوله میشه، پس جعل چنین تکلیفی لغو هست، چون وصول اون در حقیقت وصول او لغوه، چون بله وصول او به وصول موضوعشه و وصول موضوع او از موضوعش که عدم اتیان رکعت رابعه باشه واصل بشه، شخص از دقیقاً از دایره این تکلیف خارج بشه دیگه، مثل زمانی که در ناسی گفته شده تکلیف برای ناسی قابل جعل نیست، چون در قبل از احراز موضوع که منجب انبعاث او نمیشه، بعد از التفات به موضوع که از موضوعش خارج ناسی شده متذکر. خب این اشکالی است که در اینجا پس روی نیستم اصفهانی فرموده که اینجور نمیشه جواب از مرحوم شیخ داد، چون اینه که شما ارائه کردید موجب لغویت. خب جوابی که از این اشکال مرحوم اصفهانی داده شده عبارت از اینه که بله در اینجا تکلیف اونی که محال هست اینه که تکلیف مقابل وصول به مکلف نباشه، به هیچ نحوی به هیچ صورت قابل وصول نباشه، به طوری که وصول او مسابقه با ارتفاع موضوع باشه، بله چنین چیزی اگر سوال بخواد جعل بکنه این لغوه. ولی اگر در بعضی از فروض به لحاظ بعضی از فروض واصل بشه ولی و قابلیت تحریک را داشته باشه، در عین این که مکلف از موضوع او خارج نشده، به موضوع تکلیف آخر نیفتاده، اگه اینجوری داشته باشه ولو فی بعض الموارد، این دیگه جعلش لغوی. خب در محل بعد این که جعل چنین تکلیفی لغوه، اگه این مقدمه رو ما اضافه بکنیم که تکلیف که موجب تحریک مکلف میشه، موجب بعث مکلف میشه، بله تکلیف موجب تحریک مکلف اختصاص ندارد به جایی که ان علم وجدانی به مکلف واصل بشه، بلکه اگر تنجز داشته باشه ولو به اصل عملی، این هم این تکلیف هم قابلیت بعث به مکلف رو داره دیگه. بله خود مرحوم اصفهانی در بعضی از قسمت‌های کتابشون اینو به عنوان اصل مسلم قبول کردن که از تکلیف تا وقتی که به علم واصل نشه قابلیت تحریک را نداره، این مبنایی که مرحوم اصفهانی داره، ولی این مبنا تمام نیست، به جهت این که بعضی از فرمایشات مرحوم اصفهانی اینجور استفاده، ولی این مبنا تمام نیست، چون محرکیت تکلیف نسبت به مکلف اختصاص نداره به جایی که حتما به ایشون فرموده که تکلیف حقیقی وصول غیر تکلیفه، اگر غیر فعلیته، تکلیفی که لم یصل اصلا فعلی نمیشه. این یه مبنایی که مرحوم اصفهانی داره. بعدش هم از بعضی از کلمات استفاده میشه که اون وصولی که موجب فعلیت تکلیف میشه خصوص وصول علم وجدانیه. این قسمت چون در کلام مرحوم اصفهانی مسلم گرفته شده، این اشکال در اینجا وارد میشه. ولی اگه کسی اشکال بکنه به مرحوم اصفهانی که اونجه که موجب تحریک مکلف میشه مطلق وصوله، اهم از این که به علم وجدانی باشه یا به اصل منجز باشه، به اصل منجز هم اگه تکلیف واصل بشه، احتمال منجز هم اگر موجب تنجز تکلیف بشه، در این موارد مکلف باید بر طبق این تکلیف عمل بکنه. خب اگر این مقدمه رو ما به این صورت درش مناقشه کردیم، برگردیم به این محل بحث که مرحوم ناینی فرموده تکلیف واقعی متعلقش رکعت متصل منفصله هست، ولی موضوع او دو جز داره، یکی لم یعت بر رابعه، یکی شک در تشک بین ساچات. خب اینجا لم یعت موضوع تکلیف اینه، این موضوع اگر منبره، اگر حقیقت تکلیف و قوام تکلیف و محرکیت تکلیف اختصاص داشته باشه به اینکه این موضوع به علم وجدانی به مکلف واصل بشه، این محضور پیش می اومد، چون در جایی که به علم وجدانی به مکلف واصل نشده محرکیت نداره. اگر به علم وجدانی مکلف او را احراز کرده، دیگه از موضوعش خارج شده، دیگه معلان هم دیگه شاک نیست، بله داخل در صنف قبلی، صنف اول مکلفی میشه، یعنی مکلفین غیر شاک. ولی اگر وصولی که در این قسمت برای فعلیت تکلیف لازم هست، یا حتی اگر برای فعلیت لازم هم بدونیم، اون وصولی که برای فعلیت تکلیف لازمه، اعم از وصول به علم وجدانی یا به منجز آخر باشه، خب در اینجا عدم اتیان رابعه بله قابلیت این هست که با اصل از جمله با استصحاب واصل به مکلف بشه. در جایی که به اصل واصل بشه از مکلف از موضوعش خارج نشده، در این ظرف این تکلیف قابلیت تحریک مکلف را داره، در جایی که به اصل احراز بشه. در محل کلام هم فرق اینه که از روی استصحاب مکلف احراز میکنه این جز را، و امام علیه السلام هم از راه استصحاب فرموده که بر تو رکعت منفصل لازمه. پس بله اونچه که یعنی در حقیقت اشکال مرحوم اصفهانی از اینجا پیدا شده که در نظر ایشون محرکیت تکلیف تنها اختصاص دارد به جایی که موضوع تکلیف به علم وجدانی احراز بشه. اگر کسی این چون این را بنا گذاشته، روی حساب اشکال کرده، ولی این مبنا به این مقدمه تمام نیست، برای اینکه برای محرکیت تکلیف احتمال تکلیف کافیه. روی حساب در کل بحث شبهات، در موارد احتیاط اینا، در بحث چیز، در مواردی که مکلف جهل به چیز داره، جهل به تکلیف واقعی داره، اونجا میگن که حدیث رفع و شک رفع تکلیف در مقام ظاهر میکنه، تکلیف واقعی سر جاش هست. با خب اشکال شده به این که معنا نداره، در حالی که مکلف جاهل به او هست، تکلیف بقای تکلیف واقعی اثری برش مترتب نیست. جوابی که دادن این که اثر بقای تکلیف واقعی در ظرف جهل امکان احتیاط دیگه، همین که بتونه مکلف به خاطر احتمال او احتیاط بکنه، همین برای بقای تکلیف واقعی کافیه. پس این اشکال اولی که در کلام مرحوم اصفهانی اومده که صلات احتیاط بله که جعل این تکلیفی که شما مرحوم ناینی به ما ارائه میکنید، جعل چنین تکلیفی فی نفسی غیر معقوله، جواب اینه که نه، جعل این تکلیف معقوله و عدم معقولیت ناشی از مفروغان، ناشی از یه مقدمه ای شده که اون مقدمه را مرحوم اصفهانی قبول داره، ولی این مقدمه مقدمه تامی نیست، این مقدمه اشکال میشه.
راهنمایی از اصفهانی به عدم رابطه
داشتش و متصل میمونه. بله.
اگه
استفاق که جایگزین شده چه میمونه؟ چیه؟
آره،
استفاق اگه افراد
بکنی چه باید متصل بیاد؟
موضوع این تقریبی
ندیگه. اگر همه ادعاش دقیقا
نده که شون گرگر باید منفصل خونده
باشه،
چرا باید منفصل خونده باشه؟ فرض این که موضوع این تکلیف اینه، اشکال می اشکال مرحوم اصفهانی یا جواب باید؟
اصل حرف مرحوم اصفهانی
مرحوم ناینی،
مرحوم ناینی،
مرحوم ناینی فرموده که رکعت منفصله موضوعش دو جز داره، یکی این که لم یعطی به رابعه، یکی این که شک بیدانی داشته باشه.
همین از کجا بودن که
کجا شک داشته باشن؟
این
از ادله اعتیاد آوردن، گفتن که چون در ادله اعتیاد امام علیه السلام فرموده شمایی که شک بین سه و چهار کردید، من یک رای به شما یاد میدم که اگر در واقع این قسمت، اگر در واقع نماز شما سرکتی بود، این عمل نماز شما درست میشه. خب امام اجزا را در صحت صلات را، امام در روایات احجیات فرمود که شما در موارد شک اگر رکعت منفصل بخوانید نماز شما صحیحه، نماز شما صحت نماز در موارد شک با رکعت منفصل، این را امام در اون روایات احجیات فرموده، این را به صراحت فرمودن. امام فرمود شما اگر رکعت منفصل بخوانید و در واقع نماز شما سرکتی بوده، در واقع هم شما سه رکعت خوندید ولی در مقام تدارک با رکعت منفصله تمام کردید، این نماز شما صحیحه، صحت نماز را ادله احتیاط میگیره. یه مقدمه مرحوم ناینی به او اضافه کرده که صحت و اجزا مساوی با توسعه در واقع هست، معنا نداره که واقع به حال خودش باقی باشه، در این حال اجزا در حالی در این حال عمل مجزی باشه. حالا این را این قسمت تو کلام مرحوم آقای خویی به این عنوان اومده که معنا نداره. حالا این قسمت رو ممکنه کسی از بیان دیگه استفاده بکنه، بگیم حتی اگر بگیم اجزا بدون توسعه باقی هم میشه، اجزا به معنای مسخریه معنا داره، ولی خود دلیل که انه از خود دلیل استفاده میشه که نماز صحیح واقعیه، نماز تامه، خود دلیل از خود دلیل استفاده میشه که نماز شما تام، نه اینکه فقط مسقط تکلیفه، تکلیف از ذمه شما ساقط شده، نه، نماز شما تام. پس این روایات اعتیاد میگه که اگر شما این کار رو انجام بدید نماز شما تمام هست، واقعا هیچ مشکلی نداره. خب از این که در این موضوع چی بود؟ شک بین ساچار، امام فرمود در این مورد اگر در واقع شما سه رکعت خونده باشید، این رکعت منفصله زن متمم ما سببه، این متمم بودن از مجموع این در میاریم که پس مکلفین شاک بین سه و چهار وظیفه واقعی اینها این است که نمازشون را به صورت نماز در رکعت چهارم نماز را به صورت منفصل بخونه. موضوع را از این در آوردیم. اشکال مرحوم اشکال اول که فرمایش مرحوم اصفهانی بود این بود که اصلا این تکلیف به این سیده ای که شما در آوردید با این موضوع و اجزای موضوعی که شما درست کردید اصلا جعلش معقول نیست، چون جعل تکلیفی معقول هست که قابلیت وصول به مکلف را داشته باشه و علا تقدیر وصول بدوانند مکلف را تحریک به سمت عمل بکنه. این تکلیف مثل تکلیف ناسیست، چجور تکلیف ناسی قابلیت وصول به مکلف و تحریک مکلف به متعلق را نداره. چرا نداره؟ چون تا وقتی که واصل نشد که مکلف نمیتونه حرکت بکنه، بعد از وصول هم که مکلف از موضوعش خارج میشه. این تکلیف عین همون تکلیفه. جواب اینه که جواب وارد از این بود که اگر تحریک مکلف، تحریک تکلیف نسبت به مکلف اختصاص داشته باشه به فرض وصول به علم بیدانی و در غیر اون مورد قابلیت تحریک نداشته باشه، بله این اشکال تمامه، جعل چنین تکلیفی مثل تکلیف دو عنوان ناصیب. ولی چون محرکیت تکلیف و تنجد تکلیف، اینکه مکلف بر طبق تکلیف حرکت بکنه، اختصاص نداره به وصول تکلیف عن علم، وصول عن علم وجدانی، بلکه در موارد عقل هم تکلیف تنجد پیدا میکنه، خب این چنین تکلیفی ولو به لحاظ بعضی از حالا، اون حالتی که برای مکلفین احتیاج پیدا میشه، نسبت به اون حالات این تکلیف قابلیت وصول را داره، وصول به اصل، وصول به اصل داشت، این کافیه برای این. این اشکال اول. عدم علم نه، اتیان اتیان عدم الاتیان خود عدم واقع، عدم اتیان نه عدم
وقت
با استثاب عدم اتیان درست میشه.
تمام موضوع عدم اتیان واقعی برای رکعت رابعه منتصر و جزء الموضوع برای رکعت رابعه منتصر
بعد رکعت مفصوله، بعد رکعت مفصوله موضوع دو جزء داره.
تمام الموضوع میشه برای رکعت رابعه
متصل نسبت به بقیه مکلفین، نسبت به غیر این، نسبت به غیر مکلفین شاک، مکلفی که شک نداشته باشه، وظیفه او رکعت متصل است دیگه. فقط جایی که شک داشته باشه بین سه و چهار وظیفه عوض شده، بقیه مکلفین سر جاش هست دیگه. نسبت به بقیه مکلفین که شک ندارد، بر اونا معنا نداره که رکعت منفصله بخونن، که اونا اونا تشهد و تکبیر و این تکبیرت الاحرام این وسط برای اینا مانعیت داره. خب این بیان، این یه اشکال. اشکال دیگه ای که اینجا مطرح شده این که این دو جزی که شما فرض کردید، این دو جز، این نحوه دو جز معنا نداره که در کنار همدیگه قرار بگیره. یه جز اگه شک باشه درست معنا نداره، چون اگه جزء اول در اینجا مورد از مواردی است که احد الجزئین اگه احراز بشه، احراز جزء اول موجب انتفاع جزء دوم میشه. یک جزء شک بود، خب شما اگر بله جزء اول که عدم اتیان رکعت رابعه هست ولو به واسطه استصحاب احراز اگه بکنید، در فرضی که احراز کردید دیگه شک ندارید که، پس چنین دو جزئی معنا نداره به عنوان موضوع تکلیف قرار بگیره.